ایران در طول 10 سال به نابودی رفت و قدرت تولید و رونق خود را از دست داد. کارخانه تعطیل شد و کارگرانش خانه نشین. از کارخانه تنها نامی باقی ماند بر دیوارها و بخش کوچکی که در سالهای اخیر به تازگی توانسته نیمه فعال باقی بماند. و مجسمه مادر بافنده کنار ویرانه های کارخانه که روزی بیش از 2000 کارگر داشت. مجسمه البته بعدها جابجا شد و زندگی برای بسیاری از کارگران بیکار مانده هر روز دشوار و دشوارتر. تعطیلی نساجی مازندران را بسیاری از تحلیلگران نه تنها آسیبی به اقتصاد شمال ایران، بلکه از جمله دلایل بروز اعتراض‌های کارگران و قشر دارای مشکلات معیشتی در قائم شهر و شهرهای اطراف آن دانستند. علاوه بر این، در شمال ایران پرونده کارخانه رشت الکتریک هم هنوز برای مردم معترض باز است. کارخانه با 50 سال سابقه و 12 هکتار وسعت متعلق به سازمان بازنشستگی کشور، در دهه 80 این کارخانه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی واگذار شد، چیزی که هنوز در گلایه‌های مردم و کارگران شهر رشت دیده می‌شود. 540 کارگر این کارخانه پس از این واگذاری بیکار شدند. تجهیزات کارخانه به فروش رفت، کارخانه تعطیل و زمین 12000 هکتاری آن با 60 واحد آپارتمان در شمال شهر تهران معاوضه شد. تعطیلی و واگذاری رشت الکتریک اعتراض‌های بسیاری را در شهر رشت به دنبال داشت، تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور هم وارد این پرونده شد. آنچه اما هنوز کارگران رشتی را به اعتراض وامی دارد همچنان بر قوت خود باقی است: بیکاری و در نتیجه فقر اقتصادی. هرچند رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی خود سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی و اعتراضهای پایان سال 96 را طرح و برنامه دشمن دانست.
اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایران. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میروانند در این زمینه کمک بکنند.
کشاورزی از رونق افتاده و کشاورزان ورشکسته هم بخش دیگری از اعتراضهای ماهای پایانی سال گذشته را تشکیل میدهند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
در خود ساری، نوشهر، آمل، تنکابون شما اگر نگاه بکنید باز ما مسئله کشاورزان رو داریم. کشاورزان در سالهای اخیر واقعا متضرر شدند، بارها اعتراض کردند. نمایندگان مجلس در این شهرها یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون پاسخگویی به پرسش‌های کشاورزان و اعتراضات کشاورزان هست. برخی از اونها حتی حسرت سالهای پیش از انقلاب رو میخورن، یعنی اونها میگن که مثلا من از یکیشون خودم شنیدم که میگفت که از سر سیری مردم انقلاب کردن، چون ما در جریان اصلاحات ارضی و در جریان پدیده‌ای به نام انقلاب سفید شاه ما به پاره ای از حقوق خودمون رسیدیم، ما در اون زمان متمکن شدیم، اما حالا هیچ کدوم از اون فرصتها رو نداریم، اون چه که داشتیم هم در حال از دست دادنش هستیم.
او همچنین تنها به تأکید بر بحران معیشت در استانهای سرسبز شمال ایران اکتفا نمی کند و از نارضایتی از فضای سیاسی هم می گوید.
دانشگاه های بابل رو شما نگاه کنید، فارغ التحصیلاتشون رو، اساتید دانشگاهشون رو، نهادهای مدنی و بنیادهای توسعه گرا رو نگاه بکنید در این شهر، در کل کشور تقریبا متمایز هست. این بافت شهر رو نشون میده. شما در عین حال توی چنین شهری که تا این اندازه سیاسی و فرهنگی هست میبینید که وقتی امام جمعه سابقش از دنیا میره، امام جمعه‌ای که حضورش در واقع مقبول نیروهای فرهنگی و توسعه گرای شهر نبود، او رو مانع توسعه این شهر میدونستن باورهای او رو، وقتی از دنیا میره پسرش میشه امام جمعه. یعنی حتی در امامت جمعه هم ما یک وضعیت موروثی رو میبینیم در چنین شهری با چنین پیشینه‌ای. مجموعه اینها رو که کنار هم بگذاریم میتونیم بفهمیم که بافت اقتصادی، انرژی متراکم از اعتراضاتی که پاسخ نگرفته و بافت فرهنگی و مطالبات فرهنگی، اینا وقتی کنار هم جمع میشه طبیعتاً یک چنین تصویری رو در شهرهای مختلف استان مازندران به وجود میاره. به لحاظ سیاسی هم شما در سالهای نخست انقلاب ببینید بیشترین اعدامی‌ها تو همین شهر نامهاشون هست، چه اونهایی که منصوب بودن به جریان چپ، چه اونهایی که منصوب بودن به جریان مجاهدین خلق. خب اینها ممکنه در سیطره سالهای نخست انقلاب دیده نشن، اما اینا یه جاهایی ذخیره میشه، این خشم متراکم و پاسخی که به خانواده ها داده نشد در اون اعدام های وسیع.
اینجاست که علی افشاری تحلیلگر سیاسی از ابطال قاعده پیشین درباره اعتراض ها میگوید و معتقد است مشکلات در شهرهای دورتر از پایتخت به حدی است که حالا اعتراض های مردمی از این شهرها سر بر میزنند.
تا پیش از اون معمولا خب اگر میخواستن و یک ارزیابی یا تحلیلی بشه که از ایران کدوم شهرها مستعد این هستن که چالشی رو برای نظام سیاسی ایجاد بکنن، خب بیشتر ذهنها اول میرن به سمت تهران، بعد میرن به سمت شهرهایی که پتانسیل سیاسی بالایی دارن که معمولا بعد از تهران اصفهان، مشهد، بعد شیراز، تبریز، اینها مد نظر قرار میگرفتن، یا استانهای قومیت نشین که خب به لحاظ تاریخ قومیت‌ها در اونها اکثریت دارن. به لحاظ تاریخی خب اینها یک شکاف و مشکلاتی رو با حکومت مرکزی داشتن، ولی این قاعده که معمولا قبلا بود در این اعتراضات سراسر دیماه به نوعی میشه گفت ابطال شد، یعنی دیگه بعد از این نمیشه واقعا بین بروز اعتراض در یک منطقه الزاماً با سوابق و تاریخچه اتفاقات در اون شهر رابطه یا برقرار کرد.
استانهای شمال ایران، طلای سبز ایران با منابع سرشار از جلگه‌ها و کوهپایه‌ها و جنگل‌ها و شالیزارها، با صنایع قدیمی از پرورش کرم ابریشم گرفته تا کشت برنج و چای و توتون و صید و عمل آوری انواع ماهی و تولید و صدور خاویار معروف ایران. با همه اینها شهروندان استانهای شمال ایران در دیماه 96 با فریاد اعتراضشان به یاد همه آوردند که میتوان در دل طلای سبز هم از بیکاری و فقر و مشکلات معیشتی و فقدان آزادی‌های اجتماعی رنج برد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشی میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخه نفس گیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، هزار که رفتی من هنوز پشت شیشم، موهات باد برده عطر شامونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست بی تو ناآرومم، به یادت که میفتم نگرانت میشم، نگرانت میشم، نازکی رنجوری توی ظاهرم و بیاقی و مقروری، چشمات میخندن توی خواب چوبی، نگرانت هستم رو به راهی شیشم، موهات و باد برده
رادیو فرداست که همراه شماست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.